عجل فرجهم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا أيام عزاداری حضرت ابو عبد الله رو خدمت همه عاشقان اون حضرت تسلیت عرض میکنم. هدیه به روح ملکوتی آن امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما مرگ آگاهی بود، اینکه اگه مرگ رو جدی بگیریم تو زندگیمون تحولاتی رو توی زندگی ما ایجاد میکنه، فهم ما رو از دنیا عوض میکنه و با عوض شدن فهم ما از دنیا زندگیمون زیر و رو میشه، تا حدی که یه عده حاضر بودن هزار بار جانشون رو بدن اما از امامشون جدا نشن. کربلا اومد برای ما این مطلب رو برای ما جا بیندازه که اگر مرگ رو جدی بگیرید یه جور دیگه محاسبه میکنید، یه جور دیگه رفتار میکنید. دیروز یه مقدار عرض کردیم که اگه مرگ رو جدی بگیریم یکی از ثمراتش این است که وجود شیطان رو جدی میگیریم. امروز میخوام یه نکته دیگر رو اضافه کنم، اونم این که اگر مرگ رو جدی بگیریم خودمون رو درست‌تر میشناسیم. ما توی شناخت خودمون دچار اشتباه شدیم، خیلی اشتباهات بزرگ میکنیم. مولوی یه حکایتی داره توی مثنویش، میگه که یه کسی بود این شبها میرفت خونهشو بنا کنه، خونهی بسازه. حالا قدیم چجوری بوده بعد خرید و فروش نمیدونم، ولی ظاهرا اینجوری بوده که هرکی هر جا اگه تو زمین خودش بس کنه میساخته، که زمین دیگه این میرفت میساخته خونه مال اون یکی میشده. احتمالا این داستانه هست میزنم. میگه این شبا فقط مسائل و اینم مساله و اینا میبرد خونه رو بسازه، تا این رفت و اومد و خونش رو ساخت. وقتی که خونش کامل شد تموم شد، یه بار صبح پاشد رفتش که مثلا بقول خود خونش رو افتتاح کنه. رفتش دید عید داده بیداد خدا رو رفته تو زمین همسایه ساخته. حالا ظاهرا طبق قوانین اون زمان کل خونه میشد مال همسایه، بیچاره سرش به کلا میموند. وقتی این داستانو میگه، میگه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که همه از اوست رنجوری تو. میگه وقتا ما خودمونو با دیگری اشتباه میگیریم، کلن بیریم خونه میسازیم برای یکی دیگه، که وقتی که چشمونو باز میکنیم میریم ای داده بیداد این خونه که ما ساختیم برای خودمون نیست، برای دیگریه. خونه هم که به ما نمیدن دستمون خالی. وقتی که میمیریم چشممون رو باز میکنیم ببینیم کلی کار کردیم برای کسی که نباید کار میکردیم، اونی که باید براش کار میکردیم هیچ کاری نکردیم. یه روانشناسی هست، این موقع جوان بودیم کتاباش خیلی رو بورس بود، الان دیگه فکر کنم نیست، حالا نمیدونم شایدم باشه، یه کتابی داشت هنر عشق ورزیدن، اون زمان جوانی ما خیلی یعنی کتابای رو بورس بود. یه کتاب دیگه‌ای داره به اسم داشتن یا بودن، یه مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنه، اونم این که ما چقدر چیزهایی که داریم به خودمون مربوطه. بذار یه جور دیگه مطلب رو میگم، اون بحثش یه مقداری شاید سخت باشه ساده ترش میگم. ما چه چیزهایی رو واقعا داریم، چه چیزهایی واقعا مال ماست؟ آیا صرف این که چیزی در اختیار من باشه مال منه؟ الان این صندلی در اختیار منه، حالا که در اختیار من شد این شد مال من؟ حالا شما اون موقع اون فرش که روش نشستید الان تو موقع نشستید ببخشید ما روی صندلی نشستیم، ولی اون موقع الان در اختیار شماست، این الان مال شماست. الان داشتی میومدید مثلا موبایل رفیقتون رو گرفتین، امروز حالا فرض میگیرید کار دارید، رفیقتون هم نمیخواست، حالا که این کار نمی کنن این جوان ها، ولی حالا فرض کنید یه دقیقه پیدا شد موبایلش رو داد، حالا این موبایل در اختیار شماست، مال شماست؟ نه. کی مال منه یه چیزی؟ زمانی یه چیزی مال منه که این رو داشته باشم، همیشه هم مال خودم باشه، فقط خودم باید دلم بخواد که مال من نباشه. درسته؟ دارایی های ما، چیزهایی که داریم، همیشه هم مال ماست، فقط اگر دلم نخواد بندازمش دور یا بفروشمش یا معاملش کنم از دست من در میاد، اونم به دست خودمه. مثلا این لباسای من مال منه، این لباس مال منه یعنی چی؟ یعنی این کلن مال منه، یعنی من تا زمانی که تصمیم بگیرم اینو داشته باشم مال منه. حالا مثلا پوسیده میشه، خراب میشه، دیگه میندازم دور، وقتی انداختم تو سطل آشغال دیگه مال من نیست چون انداختمش دور. یا نه مثلا جایی پول ندارم دیگه، افتادم بعضم خیلی خراب شده، از گرسنگی دارم میمیرم، میرم این لباسمو میپوشم، حالا چون لباس دارم حالا لباسشو نمیپوشم. مثلا لباسمو اگه فروختم به کسی دیگه خودم تصمیم گرفتم مال من نباشه، دادمش به دیگری، مال من نیست. درسته؟ چه چیزهایی مال ماست؟ نه هر چیزی که در اختیار داریم، چیزهایی مال ماست که اگر در اختیار داریم کاملا در اختیار ماست تا ابد، یعنی تا هر زمان که خودمون دلمون بخواد، هر زمان که ما نخواهیم اگه تونستیم عوضش کنیم اون وقت مال ماست. اما یه چیزی که فعلا دست منه، یه چیزی رو امانت دادن به من، الان ما که اومدیم این شهر شما یه سویتی رو دوستان زحمت کشیدن در اختیار ما گذاشتن، حالا من 10 روز اونجا ساکن شدم شد مال من؟ نه بابا، این سویت رو 10 روزه دادن به من، بعد از 10-11 روز اگرم با زبان خوش نرن بیرونم میکنن. حالا این دوستان بزرگوان هم این کارا نمیکنن، بعید نیست دیگه، حالا من وایس هم اونجا و دیگه هم بیرون نرن، حالا دیگه این دوستان یواشکی که قیبشون میزنن و بعد اون مسئول اونجا میاد بیرونم میکنه. درسته؟ چیزهایی که موقت به ما دادن مال ما نیست، موقت دادن بعدم پس میگیرن. حالا چه رفت داره به بحث مرگ؟ عرض ما این بود اگر مرگ رو جدی بگیریم مدل محاسباتمون عوض میشه. بعد یکی از چیزایی که عوض میشه و خیلی هم مهمه عوض شدنش، اینه که میفهمیم چه چیزایی مال ما هست، چه چیزایی مال ما نیست، چه چیزایی رو موقت دادن، چه چیزایی رو همیشگی دادن. تمام اموالمون موقتی دست ماست، چون وقتی مولد چی میشه؟ همه رو میذاری و میری، چه دلت بخواد چه دلت نخواد. چون که اموال آدم باشه، وقتی آدم دلش نخواد میده بره، تا وقتی دلت میخواد نگرش میداری، کسیم حق نداره از شما بگیره. الان این پیره مال منه، اصلا گرسنه میخوام ببینم، نمیخوام بپوشمش، میتونم یا نه؟ مال خودم دیگه، زوری که نمیتونی برای من بگیری. حالا زور بگیری کار بدی میکنی، میتونی بگیری داره زورتون قویه، ما ضعیفی میگیری کتک رو میزنی نخواستی ما. ولی تا زمانی که اگر راست راستی چیزی مال من باشه، تا زمانی که خودم دلم نخواد کسی حق نداره بگیره. اما وقتی که مردی، چه دلت بخواد چه دلت نخواد، همه اموالتو ازت میگیرن. چه دلت بخواد چه دلت نخواد، پدر مادرتو ازت میگیرن، بچه‌تو ازت میگیرن، همسرتو ازت میگیرن. درست یا نه؟ اگر مرگ رو جدی بگیریم تازه میفهمیم چی داریم چی نداریم. حالا چی داریم؟ وقتی بمیری چشمت هم ازت میگیرن، دهنت هم ازت میگیرن، گوشت هم ازت میگیرن. درست یا نه؟ همین جسم ماست کلن با جاش ازت میگیرن. حالا این مال منه یا این امانتیه دست من، فعلا دادن دست من، در اختیار تو تا چند روز دیگه. چند روز دیگهش هم نگفتن، ما هم فکر کردیم حالا یه نمیدونم 30-40 سال زندگی کردیم دیگه، تا ابد برای زندگی کنیم، تا ابد در اختیار داریم، مال ماست. در که مال ما نیست. اگه مرگ رو جدی بگیری تازه میفهمی چی داراییته چی داراییت نیست. موقتی دستته، فعلا بهت دادن استفاده کنی، 4 روز دیگه هم میگیرن. الان این بلنگو رو دادن من استفاده کنم، حالا من 4 روز اومدم اینجا صحبت کردم دیگه بلنگو شد مال من. همین دوستان هیئتی که قرار بود دعوت کنن، اگه من بخوام بلنگو رو ببرم دیگه، حالا چپ چپ نگاه میکنن، یه آقا این چوری جوری میکنه. پس چرا فکر میکنیم چشممون مال خودمونه؟ چرا فکر میکنیم اموالمون مال خودمونه؟ چرا فکر میکنیم حتی پدر مادرمون مال خودمونه؟ بچه‌مون مال خودمونه. نه هیچ کدوم مال خودمون نیست. اگر بچه دارن سخت شد چی شد چیکار کنیم حالا؟ چی میمونه برامون؟ اگه کسی مرگ رو جدی بگیره میفهمه اونی که براش باقی میمونه دو تا چیزه، یکی عملشه، دوم رابطه هایی که برقرار کرده. وقتی که مردی دو تا چیز فقط داری، یه عملی که انجام دادی خوب یا بد فرق نمی کنه، هر چی انجام دادی مال خودته تا ابد هم باهاته. دومی که رابطه‌ای که برقرار کردی، یعنی چی رابطه؟ یعنی با امامی رابطه برقرار کردی یا با شیطان رابطه برقرار کردی. این رابطه ها روز قیامت نشونت میدن، میگن آه ببین تو با این رابطه داری، تو با اون یکی رابطه داری. با هر امامی که رابطه برقرار کنی روز قیامت این امام شفیعت میشه. مهم نیست امام حق باشی یا امام باطل. شفاعت حق رو شنیدید زیاد، ائمه شفاعت میکنن. شفاعت باطل هم داریم، مثل چی؟ مثل فرعون. آیه قرآن میگه یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، قومش رو جلوش میندازه میفرستدشون توی آتیش. اون چیزی که ما واقعا داریم یکی عملمونه، یکی رابطه هایی که برقرار کردیم. اون چیزایی که واقعا نداریم، اون چیزایی که خیلی بهش دل بستیم و فکر میکنیم داریم. روایت شده پیامبر اکرم یک کسی گوسفندی رو به ایشون هدیه کرد، بعد ایشون شروع کرد همه اجزای اینو صدقه دادن، فقط بنده یه رانش یه سردستش باقی بود برای خودشون. عایشه همسر ایشونه دیگه، عایشه اومد گفتش که از این گوسفنده فقط یه سردست برامون موند. مثلا پیامبر جواب دادش که از این گوسفنده فقط یه سردستش رو از دست دادیم، همش برامون موند، فقط در این سردسته نموند. چرا؟ چون وقتی صدقه دادی همه رو برای خودت نگه داشتی، ولی وقتی که نگه داشتی و خرج کردی همینجا خرجش کردی رفته. تازه غیر از اینه که صدقه بدی چند برابرش رو جمعیت میدن. حالا چند برابرش رو صرف نظر کردیم، تازه اینا رو هم گفتن باز محال نداریم، باز انگیزه نداریم. تازه دقت کردید چقدر خرجهای الکی میکنیم تو زندگیمون. پس حالا مثلا یه نیازمندی بخواد به ما بخواد کمک کنیم، چقدر نیازمند راستاسی نیازمند. این گداهایی که حرفه ینا گدا پروری چیز خوبی نیست، این حواستون باشه با هم خاطی نکنید. نیازمند راستاسی چون میدونی طرف کارشی کرده. مثلا میخوای مثلا یه دفعه ببینی مثلا بیماران مسئله بودیم، گفتن آ فلانی مریض بوده بیمارستان بوده و 100,000 تومان کم آورده، شروع کردن جمع کردن پول 100,000 تومان داشتن گشتن توی صفحه تا بلکه 100,000 تومان جمع بشه. من واقعا داشتم با خودم فکر میکردم که واقعا اغلب ماها توی مثلا ماه در نظر بگیریم 100,000 تومان خرج الکی نگردیم. نمیدونم امشادم نکردیم خرجه که میتونستیم نکنیم، چه اضافی نخریدیم واقعا. نمیدونم برخی هستن نکردن دیگه، ولی چی؟ ولی مثلا الان بخواییم بگو صد هزار تومن کی به یه نفر کمک میکنه؟ حالا دو تومن من میدم، من 5 تومن میدم، اوه چقدر خوب دادم امروز 5 تومن دادم به این. چرا؟ چون مرگ رو جدی نگرفتیم. اون چیزی که داریم نمیدونیم در اختیارمونه یا داریم. اونه که در اختیارمون بوده رو داراییمون حساب کردیم، اونایی که داراییمون بوده اصلا ولش کردیم. این چیزهایی که در اختیار ما قرار دادن چسبیدیم بهش، بگیم مال خودمه. بعدم که حضرت عزرائیل، اولا حضرت عزرائیل حواستون باشه، بلکه خیلی بیادبانه میگن افریته مرگ، بذار موقعیتش بیش بیاد. من فهم افریته خودتی میتونیم میگه حضرت عزرائیل از فرشتگان مقرب الهی است. ما یکی از علمای شهر ما همدان هر وقت میومد گفت سلام الله علیه، خیلی زیاد این تعبیر، گفت حضرت عزرائیل سلام الله علیه، بعد گفت هممون باش کار داریم، درسته؟ هممون خلاصه باش کار داریم، حواستون باشید با کی دارید حرف میزنید. و یکی از فرشتگان مقرر الهیه. حضرت عزرائیل رو جدی نمیگیریم. وقتی حضرت عزرائیل تشریف میارن که این چیزایی که در اختیارمون بودن، از اولا به همون گفتن اینا در اختیارته، چون همه همون میدونیم که میمیریم. خوبی مرگ اینه، قبلا گفتم خدمتتون، خوبی مرگ اینه که هیچ کی نمیتونه منکرش بشه. منکر خدا میتونن بشن ها، منکر پیامبر شدن، منکر امام شدن، منکر قیامت، منکر همه چی شدن، اما منکر مرگ عاقل یه ذره عقل، اینقدر عقل داشته باشه نمیتونه منکر مرگ بشه، چون همه میمیرن. وقتی میمیرن یعنی همه چیزایی که مال بدنته، مال جسمته، فعلا در اختیارته. این خبر رو به ما دادن با اینقدر عقلی که به هر کسی دادن، خیلی بیشتر از ما دادن، با همون یه ذره عقلمون میدونیم که میمیریم، و چون میمیریم همه چیز فقط در اختیاره. وقتی صاحبش میخواد بیاد اینه که در اختیاره از ما پس بگیره، جونمون به لبمون میاد، همینه دیگه، جون آدم به لبش میاد دست میگیره. پس بعضی ها چجوری میمردن؟ اصحاب موسی چجوری مردن؟ کیف میکردن بمیرن. یکی از علمای نجف اسمش یادم رفت که اساتید ما تعریف میکرد، میگفت این از اون علمای خیلی باصفا و عالی بوده، بعد این یه بار به پسرش میگه که من 3 درخواست داشتم از امام حسین علیه السلام، توی خواب اومدن به من گفتن 3 درخواست تو جواب دادیم، حالا 2 یادم نیست چون نکته من این سهبو میشه، 2 میگه، میگه مثلا فرض میکنیم مثلا میخواستم ازدواج کنم که بهم مثلا خواب بهم گفتم مثلا همسر خوب بدیدیم، میخواستم مثلا خونه داشته باشم، بعد دومیش گفتن که مثلا به مصلحتت نیست، وضع مالیت خوب، میگه به مصلحتت نیست، هم دومی سوم این بعدا میگه سومی رم بهم گفتن ولی من به شماها نمیگم تا وقتش. گفتن حالا بگو، نه فقط بدون که یه سومی هم هست، به من تو خواب امام حسین دیدم، به من قول داده سومی هم انجام میده. گفت هیچی این پسر پدره نگفت و نگفت و تا از دنیا رفت، از دنیا رفت. این پسرش مثل تهران بوده اون موقع، این پدر نجف بود، این مثلا مال 100 سال 80 سال قبل، این پدر توی نجف بوده، پسر تو تهران بوده. شب خواب میاد، خواب پسره میاد، میگه که حالا پسر هنوز خبر نداره مرده ها، چون موقع ارتباطات سخت بوده دیگه، میاد خوابش بهش میگه که الان بهت میگم سومش چی بود. میگه چی بود؟ میگه من از مرگ خیلی میترسیدم، از امام حسین علیه السلام خواستم یه کاری کنه من مردم نفهمم، من یه جور بمیرم نفهمم، حالی نشه، من خیلی میترسم از مرگ، و الان من مردم. میدونی چرا مردم؟ به خاطری که الان امام حسین دیدن به من گفت تو مردی، گفتم من مردم تموم شده، گفت آره مردی، برای همین من بهتون میگم سومیشم به هم داد، و اون سومی خواهش من بود که من بمیرم و نفهمم چجوری مردم، و اینو به من داده. الانم من چون که تعبد دارم به حرف امام حسین علیه السلام، میدونم که دروغ نمیگه، باور کردم که مردم، برای همین من تو خواب دو پلت بگم. 2 روز بعد تلگرام از بچه‌شون، از اون یکی بچه‌شون که مثلا پهلو پدر شده، میرسه که آره مثلا بابا مرده، اینم دراپ داده بوده چیز، من خبر دارم. تو در کجا خبر داری؟ خب شب اومد خودم به خودم گفت، همون دقیقه موقعی که مرده بود اومد من گفت. چجوری میشه یه عده میمیرن عین خیالشون نمیاد؟ چون میدونسته چی در اختیارشه چی در اختیارش نیست. اونایی که در اختیارش بوده امانت بوده، مال خودش نبوده. الان من به این میکروفون دلبستگی دارم، فوقش اگه الان قطع بشه یه چند دقیقه مجبورم داد بزنم، من تحمل میکنم داد بزنم تموم میشه دیگه، های وای میکروفون خراب شد من حالا چیکار کنم دیگه میمیرم. نه تا بردم یه دیمین درست میکنم، درست هم نکنم داد میزنم براتون.
چه مال من نیست، یه چند دقیقه در اختیارمه. آدم چیزی که در اختیارشه بهش دل نمیبنده. وقتی دل نبست، وقتی خواستم الان من میخوام برم اینجا قصه بخونم، ای داد بیداد من الان اجازه برم کنار، دیگه میکروفون در اختیار من نیست، حالا من چیکار کنم، چه جوری به عمر خودم ادامه بدم؟ ها الان این مداحه اومد این میکروفون رو گرفت، حالا من دادم حالا دیگه میدن به مداح، ای داد بشینم روز. ها خنده داره. چرا؟ چون من میدونم، شما میدونیم، همه میدونیم این چند دقیقه در اختیارم بوده. برام اصلا دلبستگی این میکروفون ندارم. با خیال راحت صحبتم که تموم شد پا میشم میرم کنار میشم، قصده ایچی هم نمیخوام. چرا؟ چون مال من نبوده. اون بنده خودم چی بوده؟ از دنیا کنده بوده. هیچی مال خودش میفهمدین، مال خودش نیستن. وقتی که اسرائیل میاد جان اینو میگیره اصلا نمیفهمه چیو گرفت چی مود. گفتم برای اون حکایت اون که گفته بود سما برای خاموشتان، یا برای شما نبود گفتن؟ گفتن نه که قصد نمیره، فقط این سما رو خاموش کن، فردا سما رو روشن کن. سما برمون این بر خاموش شده، اون بر روشن شده. مردن براش خاموش کردن سما بره، که سما بر این دنیا منو خاموش کنید، سما برمون برمون روشن کردن. چرا؟ چون از اولش مردن جدی گرفته. وقتی مردن جدی گرفته فهمیده اون چیزی که داره خودشه و عملش، حتی دستش، پاش، چشمش، اموالش، اینا هیچ کدوم مال اون نیست. حالا این عمله چی کار میکنه با ما؟ آها، این نکته مهمه. این عمله ما رو میسازه. چجور میسازه؟ به جوری میسازه که شما میتونی بالای 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 بهشت بری، میتونی تای جهنم بری، خودت هم میری، به اختیار خودم گذاشتن. اونجا گفته خدا زوریش که جهنم نیبره، هر کی دلش بخواه میتونه بره جهنم، خدا به زور نیبره، اما راه جهنم باز گذاشته. بهتم گفته جهنم راهش اینها، بهتم گفته نروها، اما راهش بازه، میتونی بری. اگر رفتی، این که روز قیامت به زور میندازن تو جهنم، به زورست که خودت ایجاد کردی، خود عملته که میندازت تو جهنم، دست خودت نیست، دیگه نمیتونی کاری بکنی. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. آره بلدی؟ تا حد دبیرستان هم بلد باشید کافی. الان که دیگه دبیرستان هم بلد باشید، متوسطه اول، متوسطه دوم، همین متوسطه اول دوم هم بلد باشید اینو میفهمید. الذین یعنی کسانی که، یاکلون یعنی میخورن، فی بطونهم معلومه دیگه، فی بطونهم تو شکمشون، نارن، نار یعنی چی؟ ببخشید، اموال الیتاما. الذین یاکلون اموال الیتاما، اموال یتیما، معلومه از فارسی عربی نیست که، اموال یتیما. ظلمن یعنی چی؟ یعنی ظالمانه. انما یعنی فقط، یاکلون چی شد؟ گفتن بیوار میخورند، فی بطونه هم تو شکمشون، نارن آتش. حالا یه بار دیگه دقت کنید، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما فقط، یأکلون فی بطونه هم نارن. کسی مال یتیم به ظلم میخوره، فقط آتش میخوره، نه اینکه آتش هم میخوره، نه اینکه بعدن آتشش میزنن، این فقط داره آتیش میخوره، غیر آتیش چی نخورده. پس آقا چرا ما نمیسوزیم؟ ادامه آیه میگه، میگه و س یسلون سعیرا، و به زودی میچشن آتیششو، بعدن میفهمن آتیش خوردن، الان نمیفهمن آتیش خوردن. عمل ما یا آتیشه یا بهشته. همین عمل ما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج رفته بودن، توی سفر معراج میگن من وارد بهشت شدم، دیدم این فرشته ها یه جا دارن تون تون قصر رو میسازن، یه همه رفتن استراحت، بعد یه دفعه دوباره همه دوباره تون تون شروع کردن ساختن، بعد دوباره بایستادن، بعد یه دفعه زدن خراب کردن،
خدا چیکار داری میکنی؟ گفتن که ما هر کاری انجام میده داریم اینجا انجامش میدیم، این داره کار خوب انجام میده داریم میسازیم، معطل میکنه ول کرده کار خوب انجام نمیده ما هم بیکاریم، گناه انجام میده خراب میکنه ما هم خرابش میکنیم. ما با کارهای خودمون همین الان داریم بهش میسازیم، همین الان داریم جهنم میسازیم، ما با کارهای خودمون به خود خدا میرسیم. چجوری به خدا میرسیم؟ یه بحثی بود حالا ما امشب اون یکی مسجدم که بودیم گفتیم، من دیدم چند نفر افراد اونور هستن اینورم میان، من تا گفتم حالا عیب نداره، قالبا من بنام این نیست که بحث تکراری کنم، ولی حالا این دفعه تکراریشون چند نفر رسخایی میکنم ازشون. ما چجوری با عمل خودمون به خدا میرسیم؟ اینجا به نظر میاد بحث به درد بخوریه که اینجا میگم اشتین فقط یه جا نمیگم، پس من میشه بحث قبلیم به درد نخور بودم. به صلواتی افرستی آقا چجوری با کار خوب انجام دادن ما به خدا میرسیم، با کار بد انجام دادن میریم تو جهنم. این میخوام توضیح بدم چی میشه توی ما، یکم یاد بگیریم این کار خوبو، بعد ما انگیزه پیدا کنیم، بعدش میفهمی آخر بحث من انشاءالله میفهمی که دینداری اصلا زحمت که نداره، چی زیادی خوشی داره توش، انقدر خوشی داره. ما چون نمیدونیم دین چیه همش فکر کنیم تکلیفه سختیه، بعد اگه مطلب رو فهمیدی که مرگ رو جدی گرفتی، فهمیدی عملت مهمه و بینی عمله انقدر لذت بخش سخت ترین کارا، ما هم میفهمی اصحاب آموزه چرا عاشق بودن کشته بشن. آقا این رو توضیح بدم برای یک کمی زیادی دقت کن. ببینی ما میخواییم بریم به خدا برسیم، سادش میکنم، ما میخواییم از اینجا بریم مثلا تهران، بیرجن، تهران، مثال ها همون مثال تکراریه، از اینجا بخواییم میریم تهران، یه سوزنچی داریم، میشناسید که بنده سوزنچی هستم، یه بیرجن داریم، یه هواپیما داریم، میدید که منم از این کلن آخوندو خیلی پول دارم، من زیر هواپیما که نمیشه سوار شم، حالا سر بابا باشیم برگردیم، ولی حالا فرض بگیریم با هواپیما قرار بشیم، یه هواپیما داریم، یه تهران داریم، چند تا چیز داریم؟ سوزنچی، هواپیما، بیرجن، تهران، راه، یه مسیر داریم، درسته؟ این پنج تا چیز رو داریم. حالا ما میخواییم بریم به خدا برسیم، ببین چند تا چیز میمونه این وسط. اولا که میخواییم بریم به خدا برسیم وسیله باید سوار شیم، خودش گفته ابتغوا الیه وسیله، به سمت خدا وسیله بردارید. وسیله چیه؟ همین دستوراتی که داده، نماز، روزه، واجبات. چجوری ما سوار این وسیله میشیم میریم به خدا میرسیم؟ حالا ببین پنج تا چیز رو نیا کن. یه سوزنچی داشتیم که همچنان داریم سوزنچی رو، یه مبدع داشتیم که بیرجند بود، الان مبدع کجاست؟ منم، خود سوزنچی که میخواد بره به خدا برسه، درست؟ خود شمایی، این دوتا یکی شد. یه وسیله داشتیم سوارش میشدیم، وسیله چیه؟ مثلا نماز، نماز وسیله است که به خدا برسیم. نماز بیرون منه یا جز خود منه؟ من اینجا هم نمازم این ور وایساده، میرم سوار نمازم میشم، میرم میرسم، اینجوریه؟ نماز کار منه دیگه، عمل منه، میخوام عمل رو بگم چی کار داره میکنه. نماز عملی که من دارم میخونم، پس چی شد؟ پس فقط فعلا من موندم، من با مبدأ با وسیله یکی شد. راه چیه؟ راه هم همین نماز است، الصلاة معراج المؤمن، نماز پله مؤمنه، نردبان مؤمنه. چهار تاش یکی شد، کم داره پیچیده میشه ها، معلومه که ساده است، سخت نیست. من هستم میخوام به خدا برسم، با چی؟ با کار خودم. خب فقط مونده خدا، این یکی هم بکنم با این یکی دیگه تمام کار ها، من یکی دیگه یکیش نمی کنم. حالا این وسیله چجوری داره منو به خدا میرسونه؟ میخوام اینو توضیح بدیم، چجوری ما با اعمالمون به خدا میرسیم. حالا از اون طرف شروع میکنم، این وسیله چه نسبتی با خدا داره؟ نماز دستور خداست، درسته؟ درسته یا نه؟ خب وقتی از آدمای عادی شروع کنیم، وقتی ما یه دستوری میدیم یعنی چی؟ یعنی چیز دلمون میخواد،
درسته؟ آقا من الان بگم برام آب بیاری، شما چی میفهمی؟ میفهمی من تشنم آب میخوام، البته آب نمیخوام، حالا نگید آب بیاری. در از اون مثال میگم، من بگم آب بیاری، شما چی میفهمی؟ میفهمی من یه چیزی توی من هست که آب خواستم دیگه. هر دستوری نشون میده خواسته منو، درست شد؟ خب حالا الان دیگه نقطه اصلیش اینجاست. خب اینجا ساده بود، اینجا سخته. خدا وقتی دستوری میده خواسته ای دارد. اگر من دستور خدا رو انجام بدم توی دنیا، خواسته خدا رو عملی کردم. این که واضحه، اینش هم ساده است، گروش سخته، میرسیم به سختش. من اگه دستور خدا رو انجام بدم، خواسته خدا در جهان عملی شده. یعنی من اون کار من خواسته خدا بود، درسته؟ اگه کار من خواسته خداست، خواسته خدا رو به خود خدا وصله، پس من به خدا وصل شدم. همین چه شد؟ یه دفعه زود رسیدی به نتیجه. حالا به انتظار داشتی یه حال مقدمه دیگه باشه، حالا آروم میگن. ببین دستور خدا خواسته خداست، خواسته خدا که به خدا وصله. من دستور خدا رو عمل میکنم، یعنی چیکار میکنم؟ خواسته خدا رو تو جهان ایجاد میکنم، درسته؟ خواسته خدا رو ایجاد کردم، خودم شدم مصداقی از خواسته خدا. که در نماز که دارم میخونم، خواسته خدا این بود دیگه. این نمازی که خوندم خواسته خدا بود، خب خواسته خدا هست همچنانم، که تمام خواسته خدا هست دیگه، خواسته خدا هم که به خدا وصله. معلوم شد یا نه؟ نه؟ آره؟ چی شد؟ معلوم شد یا نه؟ همینده نگاه میکنم گاره یه سری، آره نه این چپ راست بالا پایین. زیادی آسون بود یا زیادی سخت بود؟ ها؟ آسون بود؟ یعنی فهمیدم یا خب عمل من با عمل خودم به خدا میرسم. چجوری؟ اگر عمل من خواسته خدا بود، من به خدا وصل شدم. اگه عمل من خواسته شیطان بود، به کی وصل میشم؟ به شیطان. شیطان جایگاهش کجاست؟ جهنم، درسته یا نه؟ نه نه که شیطان حتی بالای بهش بخبر نده، بالای بهش بود و حتی بعد انداختنش بیرون. خبر دارید یا نه؟ خبر به شما رسید یا نه؟ میگن اینجا مناطق دوره با مرکز فاصله داره، خبر رو میرسه اینجا نمیرسه. خبر رسید که شیطان خدا خیلی وقت پیش انداخت بیرون. بعد انداخت گفت ان علیک لعنتی الی یوم الدین، روز قیامت هم این دادم تو جهنم. خبرش رسید دیگه. شیطان کجاست جایگاهش؟ تو جهنمه. اگه دستور شیطان رو عمل کردی، با شیطان وصل شدی، با شیطان وصل بشی میری تو جهنم. اگه دستور خدا رو عمل کردی، با خدا وصل شدی، با خدا وصل بشی میری تو بهشت. میدونی بهشت چه خبره؟ بهشت جایگاهیه آنچه بینی دلت همان خواهد، آنچه خواهد دلت همان بینی. همین شد؟ بهشت محلیه که هرچی دلت بخواد همونو بهت میدن. هرچی هم ببینی میتونی دلت بخواد، کاملا دست خودته. و هیچ چی نیستش که دلت بخواد اونجا نباشه. فیها ما تشتهی هل انفس، هرچی دلت بخواد. و هیچ چی نیستش که بدت بیاد اونجا باشه. به جایگاهی میرسی که هرچه بینی دلت همان خواهد، هرچه خواهد دلت همان بینی. این شعر مال حاطفه، حاطفه اصفهانی بود. حاطفه کجای بود؟ اصفهانی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. درش میدونی چرا اینجوریه؟ چون به خدا رسیدی. میدونی به خدا برسی یعنی چی؟ یعنی خداست دیگه. خدا هر کاری که دلش بخواد انجام میده، هر کاری دلش نخواد انجام نمیده. خدا مگه این نیست؟ دیروزی اشاره کردم به حدیث قرب نوافل، میگه بنده من لا یزال یتقرب عبدی الی بالفرائض، بنده من با انجام واجبات همینجور به من نزدیک میشه، بعد از انجام واجبات وارد مستحبات میشه، با مستحبات به من نزدیک میشه، به حدی میرسه که اکون سمعه الذی یسمعه به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش به. ما تصویری میگیم، اونا که نگاه نمیکنن دیگه از دستشون رفت. عربی میگیم ولی تصویری میگیم فارسیش معلوم میشه. معلوم شد دیگه ها؟
سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر بها، یده الذی یبطش بها. معلومه؟ فاقول کن فیکون، فیقول کن فیکون. من خدا میگم باش، ایجاد میشه. او هم میگه باش، ایجاد میشه. بهش از این خبر هست. توی و عملت، اگه عملت رو جدی گرفتی به خدا میرسی، اگه به خدا برسی هر چی دلت بخواد هست. اصلا یک لحظه دلت نمیخواد بهش بیاری بیرون. آقا آدم بهش زیاد بگونه خسته نمیشه؟ نه، لا یبغون عنها حولا، آیه قرآنه. اصلا دلش نمیخواد اوضاع عوض شه. چرا؟ چون خستگی زمانیه که دیگه دلت نخواد، دلتو بزنه. دیدی؟ یکی که زیاد نگه میداری دلتو میزنه، پس دلت نمیخواد. تو بهش دلت نخواد، خود به خود از بین میره. هرچی دلت نخواد تمام شد. دلت بخواد هست. ما با اعمال خودمون میتونیم بریم بهشت. حالا این مطلبی که توضیح دادم خیلی به درد میخوره، برگشم بگم ها. ببین اگه عملت رو، پس فهمیدی چی رو ما با عملمون میرسیم دیگه. ببین عمل من وسیله شد. چجور وسیله شد؟ یه بار دیگه میگم چجور وسیله شد. دستور خدا بود، دستور خدا رو من عمل کردم، خواسته خدا رو عمل کردم، من شدم مصداق خواسته خدا. این بحثا خیلی من درآوردی نیست. علامه طباطبایی تو رساله الوسائطش این مطلب دیگه، من سعی کردم با زبون ساده بگم، با 13 تا مقدمه فلسفی توضیح داده. ما نزدیک شدم یکی دو هفته طول کشید بین پر استادمون اینو میخوندیم. بعد من رفتم بهش گفتم من میرم بالا منبر اینو میگم، میگه آخ آدم این حرفای میره بالا منبر میزنه. گفتیم ما گفتیم معلومه فهمیدن. من تو فلسفی نگفتم، سادهش گفتم. فلسفی یه مقدار بحث پیچیده داره. چجوری وسیله میشه؟ این که ما خواسته خدا رو عمل میکنیم. حالا یک کمی دقت کن، میخوام یه مقدار بحثو برن جلوتر. ببین تو نماز چقدر نماز ما خداییه؟ اونقدر که حضور قلب داشته باشیم. درسته؟ شما ببین این مبدا و مقصد همش به هم چسبید. من نماز میخونم، تو نمازم خدا رو حاضر میکنم، با خدا یکی میشم. فهمی چی شد؟ اگه اینو فهمیدی برم مطلب بعدی. اما مطلب بعدی حالا هرچی این عمل واجب طولانی تر باشه، اتصال من به خدا بگی چی میشه؟ بیشتر میشه. هرچی اتصال آدم به خدا بیشتر باشه، معنویتش میره بالاتر. درست یا نه؟ از عالم دنیا فاصله میگیره. برای همینه که ماه رمضان تقریبا همه خوب میشن. دیدیم ماه رمضان همه تون احساس معنویت میکنید. احساس اونه که روزه میگیرن ها، اونه که روزه خلن نمیگم ها، روزه میگیرید گم بهتون انشاءالله. چرا آدم ماه رمضان معنویتش میزنه بالا؟ آقا چرا خواب روزه دار عبادته؟ عبادت یعنی چی؟ یعنی وصل شدن به خدا. درسته دیگه؟ حالا کسی که روزه گرفته از سحر ماه رمضان تا افطار به خدا وصل شده، داره واجب انجام میده، هر لحظهش داره واجب انجام میده. درسته؟ پس این آدم از سحر ماه رمضان تا افطار به خدا وصله. اگه تو نماز 10 دقیقه یه رو به خدا وصلی، تو ماه رمضان از سحر تا افطار وصلی. در همین حتی بخوابی وصلی. برای همین خواب شما عبادته، انفاس شما تسبیحه، نفس کشیدنتون تسبیحه. چرا تسبیحه؟ به خاطر اینکه هر لحظه داری عبادت میکنی دیگه. تسبیح یعنی عبادت کردن. ماه رمضان چون واجبه تو، حالا واقعا واجبا سخته یا مزه میده؟ صبح تا شب با خداییم، با خود خدا وصلیم به خدا. هممون میفهمیم معنویتمون رفت بالاتر، ولی که گرسنگی وضعیتمون میکنه. اونه که ماه رمضان رو میچشن، آخر ماه رمضان که میشه قصدشون میگیره که این ماه رمضان داره تمام میشه، حیف باشه. خب بعد ماه رمضان روزه بگیر. همه میفهمن روزه بعد ماه رمضان مزه روزه ماه رمضان نداره. میدونی چرا؟ بعد دلیلش هم بگم. میدونی چرا روزهای مستحبی دلیل مزه ماه رمضان نداره؟ به خاطر اینکه توی واجب فقط اراده خدا مد نظره. درسته یا نه؟ خدا گفته باید انجام بدی. من دلم میخواد و دلم نمیخواد و خوشم میاد و خوشم نمیاد نداریم. درسته؟ ما فکر کنیم بده، این خوبه. کاش که همه چی واجب بود. چون مردم نمیتونن تحمل کنن، همه رو مستحب کردن، ما ضرر کردیم. دقت کن. مستحب چه فرق داره با واجب؟ مستحب خدا خواسته، اما به تو گفته تو هم اگه دلت میخواد. میدونی مستحب میتونی انجام ندی، دست خودته. برای فقط اراده خدا اینو تشکیل نمیده. اراده من هم مهمه. همیشه شو ببین اونجا که فقط اراده خداست، شما میری با اراده خدا متصل میشی. اینجا هم اراده خداست هم خودتی. در همین است که خیلی چیزا که به ما مستحب بود به پیامبر واجب بود. اون میفهمید واجب چقدر مزدش بیشتره. نماز شب به پیامبر واجب بود، برای ما مستحبه. چون به انداز هر واجبی اثرش توی ما خیلی بیشتر از مستحبه، چون ما رو کامل وصف میکنه. برای همینه که شما 11 ماه روزه بگیری جبران یه ماه رمضان مستحبی دارم. میگم بگه آقا من 11 ماه روزه میگیرم، ماه رمضان روزه نمیگیرم، قبول نیست. برای این کسی عمدن روزشو بخوره چقدر باید جبران کنه؟ 60 روز تازه معلوم نیست جبران شده باشه، غیر از روزه قضاش. میدونی دیگه کسی که عمدن بخوره کفارش یا 60 روزه که غالبا مردم حال ندارن بگیرن، یا 60 روز تمام میرن. حالا بخوام اثرش حداقل مقایسه رو میتونیم بفهمیم. یعنی شما یه واجب از دست بدی 60 تا شدتون رو جبران کنه. در همین که اگه کل غیر ماه رمضان روزه بگیری بعضی چند روز میشه؟ 11 ماه، هر دو ماهش یکی میشه 5 روز و نیم. پس 5 روز و نیم برای ماه رمضان جبران نمیشه. همین چی شد؟ خب حالا بریم یه پله جلوتر. پس حالا چی گفتیم؟ یکی یکی. آقا ما اگه هر عمل واجبی که انجام میدیم به خدا وصل میشیم، با عمل واجبمون وسیله میشه، چون دستور خداست، خواسته خداست، به خدا وصل شدیم، خواسته خدا رو انجام دادیم. هرچی عمل واجب طولانی تر باشه اتصال ما به خدا بیشتره. یه نکته دیگرم باز قبل از گرم نکته بعدی بگم. ببین تو روایت شنیدید اینا رو احتمالا، میگن ماهرم آدم در عبادت توی روزه‌دار در عبادت در عرش رحمان مادام که غیبت نکرده باشه. نشید یه روایت ها رو مادام که دروغ نگفته باشه. چرا؟ الان دیگه دلیلش رو فهمیدی. به خاطر اینکه تا دروغ گفتی به کی وصل شدی؟ بگی به شیطان. خب کسی که به خدا وصله که نمیتونه به شیطان وصل باشه، قطع شده ارتباطت، دیگه به خدا وصل نیستی، یه روزه علکی داری ادامهش میدی. دیگه از این بعد از ترس جهنم که روزه تو ادامه میدی وقتی غیبت کردی. دیگه بهشت این روزه نداره. فقط حالا دیگه فقط جهنم تو دیگه از میگن، چون روزه رو بی‌خاصیتش کردی، تا قبلش خاصیت داشت. همین چیه؟ خب حالا بریم مرحله بعدی. سخت شد یا نه؟ دیگه نرم مرحله بعدی ها. بریم اجازه بدید بریم یه پله دیگه. ببینید هرچی عمل واجب طولانی تر باشه اثرش رو آدم بیشتره، معنویت آدم بیشتره. حالا اون منبر قبلی ما گفتم میگم خیلی ها میگن که احکام دین به نفع آقایونه. دیدین زیاد میگن تو خانومای شوهر تو صدا داره خانومان میره خانوما بیشتر گوش بدن. میگن احکام دین به نفع آقایونه. من میگم اگه اینا زرنگ باشن میفهمن که اگه پارتی بازی شده به نفع خانوما پارتی بازی شده. چون مطلبو درست نفهمیدین فکر کنین که آسون گرفتن به نفع ماست، آسون گرفتن به ضرر ماست. دقت کنین، میخوام توضیح بدم چرا پارتی بازی اونوریه. ما آقایون ضرر کردیم. هرچی واجب طولانی تر باشه اثرش رو آدم بیشتره. یه مثال دیگه هم بزنم مطلب خوب جا بیفته. دیدی اینایی که میرن حج برمیگردن هر چقدر آدمای به درد نخوری هم باشن برمیگردن یه چند روز خیلی باحالن. دقت کردی؟ حالا بخیا مثلا یکی دو ماه باحالن، بعضی ها دو سه ساعت به حالن، فرق میکنن افراد با هم دیگه. ولی هر کی از حج برمیگرده، نه تجربه دارید یا نه، هر کی از حج برمیگرده، حج واجبو دارم میگم ها، یه مدتی به حال خیلی آدم تعجب میکنه. من خیلی برای فامیل خودم شده آدمای اصلا خوشش نمیاد نگاهش کنه. از مکه برمیگرده صحبت چی این آدم چه عوض شد، نمیاد بهش اینجور باشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اگه ماه رمضان یه صبح تا عصر طول بکشه بعد قطع میشه اتصال، تا فرداش توی حج 4-5 روز 3-4 روز حداقل بسلی کلن. اونا که میرن حاجی میشن محرم میشن، از وقتی محرم میشن واجبشون شروع میشه.
سه روز، چهار روز، پنج روز، بستگی داره که چند روز تمامش کنن. چند روز بستن. اینقدر این اتصال قوی عمل میکنه که میگن تو عرفات گناه، هر کی تو عرفات باشه گناهش بخشیده میشه. چرا گناهش بخشیده میشه؟ چون کسی سه روز به خدا وصل باشه دیگه هر آشغالی هم باشه درست شده. همین چی شد؟ خب حالا میخوام پله بعدی رو برم. پله بعدی اینه پارتی بازی به نفع خانوما شده. کجا؟ تو بحث حجاب. حجاب پارتی بازی به نفع خانوماست. چرا؟ حال منبر قبلی گفتن اینجا میگم. ببین اولا خانوما فکر نکنن که بهشون زور گفته میشه. ما آقایون علمای عظام روحانیت معظم حاضر در صحنه بیشتر داره زور میشنوه. چرا؟ چون اگه خانوما مانتو دارن بنده قبا دارن، اگه چادر میبوشن بنده عبا میبوشن، پیرنم که دارن. اگه اونا روسری میذارن که روسریشون کلش یه متر نمیشه، بنده عمامه دارم 6 متر. درسته؟ درسته. 5 6 متر دیگه، متوسط عمامه آقایون 5 6 متره. و این عمامه این مقدار که سر بنده رو گرم میکنه، سرگرم هم میکنه. گرم میکنه تو تابستون تو هوای گرم، بعید میدونم بنده خانم اینقدر گرمشون بشه. پس ببین صاف صاف. یعنی ما بعضیمون به لحاظ گرما و سختی اینا، تازه خانوما زیر چادرشون میتونن پیرن شلوارا که چادرای حرفه‌ای‌ان، خیلی وقت پیرن شلوار میپوشن، بقول خودشون کت شلوار میپوشن، یا فوقش ببینید خانمای چادری مانتوشون هم غالبا کوتاست اون چادریا، چون چادر داره دیگه پوشیده است، راحت راه میره. ما علمای عظام دقت کنید قوامون تا کجاست؟ زیر دستمون زیاد میگیره. برای همین من اولی که میخوام مرعیل ان شاء الله به این طلبه بشید ملبس بشید، اولین مشکلتون اینه که پله نمیتونی بری بالا. اول 5 6 بار میخوری زمین تا یاد بگیری با لباس راه رفتن زیر دستات بیره. خب میخوام بگم پس ببین فرق نیست. حالا با همین اوضاع احوال پارتی بازی اونوریه. چرا؟ چون لباسی که من میپوشم چیه؟ مستحب یا واجب؟ مستحب دیگه، واجب که نیست. حالا شما نپوشیدید. مستحبه. چرا؟ چون لباس پیامبره. ما میخوایم تأسی کنیم به پیامبر، میخوایم بگیم ما میخوایم کارهای پیامبر انجام بدیم، از باب تأسی پیامبر این لباس بپوشیم. خانوما حجاب برایشون واجبه یا مستحب؟ واجبه. او با انجام حجابش چقدر ثواب میبره، چقدر به خدا وصل میشه؟ من چقدر؟ بعد یه واجب مستمره، برای همین نفس کشیدنشون توی وقت حجاب عبادته. خوابید از نمیخوابن با چادر که اگه بخوابن عبادت، مثلا تو اتوبوس نشسته خوابش میبره عبادته. مثل روزه‌دار فرقی نمیکنه دیگه، واجب داره انجام میده. کسی که واجب انجام داد چی شد؟ کسی که واجب انجام داده به خدا وصله. هر مادام که غیبت نکنن، مادام که دروغ نگن، مثل همون روزه، اگه گناهی انجام نده حجاب درش داشته باشه وضعش خیلی خوبه. برای همین است که حالا یواشکی از الان آقایون ما رو اعدام میکنند، حالا کلا نمیشه به نفع خانم. خب واقعیت دیگه، حالا یکیش به نفع خانم هست. برای همین است که در مجموع تو اغلب شهر رو نیا کنید، توی متدینین غالبا خانوما دینداریشون بیشتر از آقایونه. درجه دینداریشون، معنویشون غالبا بیشتره. زودتر تو مجلس ابو عبدالله گریه میکنن، زودتر فضای معنوی میگیردشون. چرا؟ چون متدیناش با حجابن. این با حجابه، حجاب کلی اثر میذاره. ما یه باری که استادمون توی این بحثه چیز داشت بحثه میگرد، بعد میگفتش که این حجاب تو سیر و سلوک اینقدر اثر داره. بعد گفتم خب چرا خانوما خیلی داشت آدم اینقدر نمیبینه که اینجوری باشه؟ گفت بخاطر اینکه گناه میکنن دیگه. اگه گناه نکنن، بعد حالا با مزه ترش میگم، میگم 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 بخندید با مزه ترش اینکه آقای خانومه که دوستشون دارن اینجا بحثون چیه؟ اینا نسلشون به شیطان وصله، نسل بعدی به خدا بادی بادی میشه. ها؟ چون وقتی که گناه میکنه داره دستور شیطان عمل میکنه. یه مقدار حجابو داره، اون که کلا بی حجابه که کلا رفته طرف شیطان. برای همین خانم هایی که بد میشن خیلی بدتر از آقایون میشن. اینم این برش دو طرف هست دیگه، چون گناه داره انجام میده. اونا که نصف نیمه دارن، نصف نیمه قاضی باطیه. اون دیگه حال خودشون برن ببینن مشکلشون روز قیامت، خدا میدونه که اینا چیکارشون بکنه. خلاصه گناه و ثواب من میشه با هم قاضی کرد. من دیگه نمیدونم اونا چیکار میکنن. خب یه مقدار بحثمون طولانی شد.
بریم سراغ کربلا.
خب من یه بار فقط بحثمو جمع‌بندی کنم ببینید مطلب معلوم شد یا نه. آرام آرام از اول بحث خلاصه‌شو میگم. ما با عمل خودمون می‌خوایم به خدا برسیم. گفتیم عمل ما چجوری ما رو به خدا میرسونه؟ گفتیم خواسته خدا رو می‌خوایم عمل کنیم. خدا گفته این کار رو باید بکنی، پس خواسته خداست. دستورات خدا خواسته خداست. من هر دستور خدا رو عمل بکنم شدم مستاقی از خواسته خدا. خواسته خدا به خودش وصله، پس من به خدا وصل شدم. هرچی این خواسته خدا زمان بیشتری بگیره اثرش توی من بیشتره. اگه تونستم 10 شب عاشورا رو مجلس ابا عبدالله وایسم متصل شم، اون وقت کربلایی میشم. بریم سراغ روزم
و وصل میشیم، سریع قهر میکنیم. اگه وصل شدی و نگه داشتی خودتو، اون وقت امام زمانی میشه.
3 روز 4 روز حاجی میره کرد مکه، تو 4 روز اینقدر معنویت پیدا میکنه. 10 روز با امام حسین باشی چی میشه؟ چون امام حسین که به خدا وصله، اینه که شک نداری. وسیله ها گاهی وقتا مثل نماز و روزه، مثل حجابه، اما یه وسیله ای داریم از همه وسیله ها سریع تر گیره. اون چیه؟ اونم محبت حسینه. محبت حسین تو دلت بذار، چون خدا حسین رو دوست داره. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لن تبرد ابدا. حال فهمیدی چرا این حدیثو؟ چرا گفته که در برای حسین تو دل مؤمنین حرارتی هست که خاموش نمیشه؟ چون هر کی مؤمن باشه حسین رو دوست داره و محبت حسین آتش میزنه گناهان وجود تو. بعد وقتی آتش زد آب میشی، ذوب میشی. وقتی ذوب شدی آب میشی. آب که شدی در قالب عشق میزنه بیرون. برای همینه که عشقی بر ابو عبدالله همیشه داغه. تا دقت کنید در یخ دادم عشقش درده رو دقت کنی. آدم گریهاش 2 جوره. تو برخی وقتا اضطراب آدمو میگیره، مشکلاتش میاد، امتحان کنید. برخی مدعا یادم رفته این تو پزشکی هم میخوندن، یعنی نه پزشکی نمیخوندن و توی بحثای پزشکی رو نوشتن که توی برخی وقتا عشق انسان سرده، بعضی وقتا عشق انسان داغه. گلی بر ابو عبدالله عشق شما داغ میشه، چون گناهات سوخته، چون گناه ها رو داره ذوب میکنه. حالا این بحث گریه رو اگه شد شد فردا بکنه. بین سراغ روزم که صلواتی فرستید. این شب شب علی اکبره، منتها چون میدونم حتما مدعوان عزیزمون بحث علی اکبر رو میگن، من میخوام مقتل بخونم. خیلی جای کربلا سیشکی صحبتشو نمی کنن و حیفه، آدم حیفیش میاد. حضرت علی اکبر انشاءالله به ما اجازه میدن. امشب یه واقعه دیگه هم رخ داده. من یه نکته رو بگم، برخی از مدعوان اشتباه میکردن توی مسئله. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که در یه امروز روزی که گذشت، یعنی 7 محرم، آبو بر ابو عبدالله بستن. نامه اون ملعون رسید، پل بین الحسین و بین الماء، بین امام حسین و ما فاصله بینداز، آب فاصله بینداز، نذار اینا آب بردارن. اما اینجوری نیستش که 3 روز اینا بی آب موندن. اینو دقت کنید، بعضی اشتباه میکنن اینجا رو. آب رو بستن، اما معنی آب بستن این نیست که 3 روز بی آب موندن. چرا؟ که میخوام مقتلی که امشب بخونم اینه، اول مطلبشو میگم بعد مقتل رو میخونم. به خاطر که ابو عبدالله حضرت عباس و فرستاد با یه عده اینا زدن به شریعه آب آوردند. و از همین امشبه که لقب سقا رو به حضرت ابوالفضل دادن، چون حضرت ابوالفضل یه بار رفته آب آورده روز عاشورا که بچه ها میگفتن عمو سقا،
چون قبلا رفته بود براشون آب آورده بود.
البته آبی که آوردن محدود بود، جیره بندی بود، نبود که آب بیارن حالا همیشه داشته باشن. توی مقاتل فکر میکنم یه بار دیگر هم رفتن، حالا باید دوباره نگاه کنم، یه بار دیگه علی اکبر رفته نگاه میکنم مقتل. اگر تو ذهنم میاد یه بار حضرت علی اکبر ایشون میزنه به کربلا، ان شاء الله روزه علی اکبر اون موقع میخونم. و اتفاقا اینا شب عاشورا آب داشتن، چون برخی شبهاتی کردن دیدم شبهات زیاد شده، گفتم بدونید که شبهات دیگه نمیگم شبهه، ولی پاسخشو بدونید. شب عاشورا آب داشتن، حتی صبح عاشورا هم ظاهرا آب داشتن، و ظاهرا صبح عاشورا کل آبشون از دست میره. چرایشو تو مقاتل ننوشتن، اما میشه حد زد. چرا؟ به خاطر اینکه تو مقاتل نوشتن اول صبح که عمر سعد ملعون دستور حمله میده، اول حمله این تیراندازای سپاه عمر سعد ملعون اصحاب امام حسین علیه السلام رو تیرباران میکنن. 30,000 تا لشکرشونه. از این 30,000 نمیدونم چند هزار داشت تیرانداز بوده، حالا بگو 1,000 تا. از این 1,000 تا 10 تا تیرم زده باشه چه خبر میشه؟ چه باران تیر. و علل قاعده این باران تیر که زده، میدونه خیلی از اصحاب امام حسین همون اول صبح شهید شدن با این تیرها، و علل قاعده این باران تیر خورده به خیمه‌ای که مشک‌ها بوده توش و سوراخ کرده. اینو حدس میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه تو مقاتل نوشتن که بچه‌ها که تشنه‌شون شده بود، تشنگی فشار آورده بود در طول روز، اینا رو میرفتن لباساشون رو میدادن بالا روی خاک، میگه میرفتن توی چادر لباساشون میدادن بالا رو خاک میمالیدن خودشون رو بدنشون. احتمالاً این آبا خیس شده بود، ریخته بوده زمین، دیگه آب نداشتن، ولی زمین مرطوب بوده، چون وگرنه معنی نداره تو هوای گرم شو رو خاک بمالی که فایده نداره. در همین حد من اینه که احتمالاً آب ها ریخته زمین، همه آب از دست رفته، ولی زمین یه کمی مرطوبه، چون مرطوبه میتونه یه مقدار بچه ها رو خنک کنه. پس اول مطلبشو گفتم که اشتباه نکنید، منتها حالا بریم سراغ مقتلش. لما اشتد علی الحسین و اصحاب، یه نکته من حالا بگم قبل از اینکه بخونم، بدونید. ببینید آقا، اینکه صبح آب و دست دادن معنیش این نیستش که اینا تو روز آتش نکشیدن دا، اینو اشتباه نگیری. یه بار اول صبح تمام آبشون از دست دادن، اگه یه ذره هم مثلا اون تای مشکا مونده باشه احتمالاً سهم بچه هاست. علل قاعده خود ابو عبدالله از دربار بزنه آب نمی خوردن. و بعدم شما یک روز داغ رو در نظر بگیر که دائما زره آهنی تنش بوده و دائما هم داشته می رفته و می اومده، داشته تقلا می کرده. شما اگه خواستی فهمی چیه، بچه تو یه بار بردار برو تو کویر، وسط کویر وایسا که نسیم و اینا هم نباشه، یعنی جای خنکی نباشه، فوقش یه چادر ببر، چادر بزن، بچه تو نگه دار، ببین چه مدت این بچه بدون آب میمونه. از اول صبح ببین تا ظهر دوام میاره. برای این آتش مخصوصا برای همین داستان دیدید که شهادت اصلی رخ داده، داستان آتش از ظهر به بعد شدت میگیره. عمده نقل های آتش هم غالبا مال از ظهر به بعده. برای همین آتش شدید بوده. یکی هم من دوباره برای اینکه شبهه داره شبهه پیش بیاد، یادم میبینی شبهه ها بگم الان خیلی هم گفتم بهتون، الان این ایام با ایام محرمه چیز شمسی و محرم یکی شده. الان شما هم تو منطقه کبیری هستی، میگه خب آقا هوا خیلی هم داغ نیست. من همین امروز چک کردم دمای کربلا همین امروز از بیرجند 17 درجه سر ظهر گرم‌تر بود. یعنی درسته شما منطقه کبیری هستی، اما منطقه کبیری خوش آب و هوایی نمیدونم چجوری. نگو آقا ما تو منطقه کبیری مزد ابو عبدالله، من همین امروز چک کردم. بعد رفتن نیا کردن متوسط دمای کربلا از بیرجند 15 درجه بیشتر. تازه الان هم میگن که جبهه هوای سرد اومده تو منطقه کل این مناطق. حالا یعنی اون موقع معلومه جبهه هوای سرد هم اومده باشه که دما 30 چند درجه، الان 35-6 درجه بودش الان کربلا، امروز 37 درجه بود نمیدونم کربلا. مرد نمی‌شیم باشه. برای همین هوا گرم بوده، جدی و آتش هم جدی بوده و واقعا هم بحث آتش جدی. اینو هیچ از اهمیت آتش کم نمی‌کنه. اما اینکه بگیم سه روز تشنه بودن این اشتباهه، به خاطر اینکه ظاهرا پزشکی آدم سه روز تشنه مونه میگیره، غالبا یعنی توان کار نداره. یعنی ما بعضی وقتا می‌خوایم مثلا البته چون گفتن اشتباه من یه شروع شده، گفتن که هفتم آبو بستن دیگه، اصلا توجه نکردن که اینا رفتن آب آوردن، فکر کردن این سه روزه آب هیچ نبوده. خب حالا بریم سراغ چیز. اما همین یه روزی که آب بستن، همین روز هفتم به اصحاب فشار میاد، چون اوایل صبح ظاهرا میبندن. ببین مقتل چی میگه؟ خب دیگه مقتل رو روزنامه بخونم. لما اشتد علی الحسین و اصحابه العطش دعا اخاه العباس. این باقی هفتم محرم، وقتی شدت عطش فشار آورد به حسین و اصحابش، امام حسین علیه السلام برادرش عباس رو خواست. با 30 نفر سواره، 20 نفر پیاده، اینا رو فرستاد به سمت شریعه فرات. شریعه هم حالا بدونید جز اطلاعات عمومی تو بلشون بعد که میرن کربلا میگن اول فرات یه بزرگی خاطر تشکیل فرنگ داشت. فرات رود خروشانیه، این رودهای خروشان نمیشه نزدیک شد، این یکم حالت افتادگی داره کنارش که این روی تقوی دیوار میشه. یه جایی هست به میگن شریعه. شریعه میدونه چی؟ یه جایی رفته فرو رفتگی هست، آب رفته کنار، اینجا محلیه که آدم میتونه بره از کنار آب آب برداره. اما خود کنار اصل رو چون این حالت دیوار افتاده و شدت آب زیاده، کسی نمیتونه بره، مگر اینکه مثلا نردبانی شده اما بالا بندازم تناب بندازم بخوام برن که اونم خیلی با اون شدت آب معلوم شد اصلا طرف زنده بمونه. برای همین که باید شریعه فرات رو در واقع محدود کردن، وگرنه خود فرات خیلی بزرگه. نظرم میگم برای کربلا این فرات این بزرگه نگه چرا اینجوری. خود الان ساخت و ساز کردن، کناراشو سیمان کردن، اینجوری آدم میبینیم که اینا خب این من میبینن آب برمی داشتن، تلقی اشتباه نداشته باشی. خب بریم سراغ روزا. میگه وقتی که آب بر آتش بر حسین و اصحابش تنگین شد، امام حسین علیه السلام برادرش عباس رو با 30 نفر سواره و 20 پیاده فرستاد. آقا اگه با ابو عبدالله باشی خیلی میری بالا، خیلی میری بالا، حتی میتونی آرزوی عباس شدن بکنی. باورت میشه؟ تو کربلا بعد ابو عبدالله کیه؟ عباس دیگه، شک نداری؟ چه که دل همه رو میبره؟ آها میشه ما بریم کارهای عباسی بکنیم، کارهای ابوالفضلی بکنیم؟ آره میشه. خب امشب مقتلی که میخونم، مقتل یکی رو بخونم که خواست مثل عباس باشه. استقدم امامهم باللواء نافع ابن هلال جمالی. این چند نفری که اومدن برن، پرچمدارشون اونی که پرچم رو گرفت کی بود؟ نافع ابن هلال جملی. پرچمدار کربلا کیه؟ ابوالفضل. حالا پرچمدار میشی برامون نافع، میخوای ادای عباس در بیاری؟ صبر کن برات دارم، بعد ادامه داره. وقتی میرن جلو، عمرو بن حجاج زبیدی فرمانده لشکر دشمن با حدود 500 نفر از شریعه مراقبت میکنن. قال من هازا، کی اومدی؟ این خواست زبون بگیره، این عمرو بن حجاج رو خواست زبونش بگیره که خودت آب میخواستن ببرن دیگه، فعلا دستور جنگ که نداشتن، دستور آب آوردن داشتن. خب یه جوری اصلا زبونش بگیریم بلکه این را بیاد ما. گفت انا ابن عم لک، من پسرعموی تو هم، پسرعموی اینا کسی که قبیله هم قبیله بودن، من گفتم ما پسرعموی با هم، یعنی من از همون قبیله تو هم، اینا میشناختن همین قبیله شد. گفتم پسرعموی تو هم از اصحاب امام حسین، من اصحاب الحسین. گفت چیکار داری؟ جئنا حتی اشرب من هذا الماء الذي منعتمونا عن، اومدیم از این آبی بخوریم که شما ها من امون کردید نمیذارید آب برداریم. چی گفت؟ گفت اشرب هنی ام مریعا و
پسر عموی دیگه هم قبیله یواشکی یا برو برو آب بخور. پرچم عباس رو گرفتی؟ بخوایی مثل عباس باشی چی گفت؟ فکر بایی چی گفت؟ کیف تأمرونی ان اشرب الماء والحسین و من معه اتشار. من برم آب بخورم آقام امام حسین علیه السلام تشنه. ببین داره کاری عباس رو میکنه، حواست هست؟ داره کاری عباس رو میکنه دیگه. من روزه عباس رو من خوندم دیگه، اونه که اهل دل باشن. این گفتش آره نمیذارم، حالا من دیگه مقتل خلاصش کنم. گفت نه نمیذارم بری، اگه خودت میخوای میذارم، اما خواهی مشکلتون رو پر کنی نمیذارم. اینم فریاد زد بریزید تو آب. اون 30 تا سواره مشغول جنگیدن شدن، این 20 تا پیاده زدن به شریعه فرات، شروع کردن آخار پر کردن و این نافم آبشو نخورد، آباشونو پر کردن. راوی میگه، حالا میخوام مخلاصش کنم، راوی میگه که از لشکر عمر سعد ملعون، از همین لشکر این عمرو بن حجاج یه تعدادی کشته شدن، از اصحاب امام حسین علیه السلام هیچ کدومشون کشته نشدن، همشون سالم برگشتن به لشکر و آب آوردن. بلق بل عباس یوم ازن از سقا، این روز بود که عباس و سقا خوندن. خب نافع ابن هلال، پس میبینم که پرچم دستت گرفتی، میبینم رفتی شریعه به یاد حسین آب نخوردی. ها روز عاشورا برات داره. روز عاشورا چی شد؟ این تیرانداز ماهری بود. این یه نکته دیگر هم این داره، اینم یاد آرف بگم. این شب هفتم بود، شب عاشورا. خب شب عاشورا داستانش رو میدونید دیگه، حالا انشالله شب آینده مفصل میگم. شب عاشورا حضرت اصحابو جمع کرد، گفت آقا اینا فقط دامن کار دارن، پاشید برید. اول همه کی پاشد؟ بگو عباس دیگه، تا عباس هست کسی ممکنه بزنه جلو؟ اول همه عباس بلند شد، گفتش آقا یعنی چی؟ ما برادر ما شال روزاشو فردا برات میکنه، فردا بشن. عباس که حرفاشو زد پایین اومد، زهیر بلند شد. زهیر که حرفاش تموم کرد، نافع تموم شد. عباس گفته منم باید بگم، من میخوام مثل عباس باشم. بلند شد گفتش والله ما کرهنا لقاء ربنا و انا علی نیاتنا و بصائرنا نغالی من والاک و نعادی من آداک. به خدا قسم ما از دیدار پروردگار ناراحت نمیشیم، در حالی که میدونیم چیکار برای چه کاری اومدیم، بصیرت داریم. ما هر کی دوست داشته باشی باهاش دوستیم، هر کی باهاش دشمن باشی باهاش دشمنیم. حسین جان دست ازت بر نمیداریم. شب عاشورام علی عباسو در میاری؟ باشه باشه، بریم صبح عاشورا. روز عاشورا نشست جلوی آقاش. این تیرانداز بود، بعضی ها تیراندازیشون توی جنگ، بعضی ها تیراندازای ماهرن، بعضی شمشیر زنن، بعضی نیزه زنن. این تیرانداز ماهری بود، نشست جلوی آقا. به تعبیر من یه نگاه به آقا میکرد، یه تیر میذاشت تو کمان، هر نشانه میگرفت میزد. همینجور شروع کرد زدن، زد زد. بعدا آخر مقتل میگم برات که وقتی که میگه فقط هم وقتی هم میزد چک میکرد خود یا نه، نشانه میگردن که همین علکی بزنه. فرمانده ها سران رو میزن، نگاه میکرد میزن، میگه نمیگنن 50 تا چقدر تیر داشتم، فقط 2 داشتم میخورد. تیراش تموم شد، حالا چیکار کنه؟ خب باید بره با شمشیر بجنگه. شمشیر زن در حالی نیست، اما باید شمشیر بزنه، میزنه به دل دشمن. خب حالا نوبت توه، میره حمله میکنه، جانانه میجنگه، دست راستش رو قطع میکنه، شمشیر دستش میفته، با دست چپ بلند میکنه، دوباره میزنه به خط دشمن، دوباره میجنگه میجنگه، داری پشته میشن، از پشت میاد دست چپش رو قطع میکنه. حالا مثل عباس شدی؟ خوب مثل عباس شدی؟ فقط عباس نیست که اول دستش رو قطع کرده، دستش رو قطع میکنه، میبرنش اسیر میشه، میبرنش پهلوی عمر سعد. عمر سعد میگه پشیمان نیستی؟ میگه به خدا قسم با تیرهام اینقدر آدماتون رو زدن، وقتی هم شمشیر دستم بود که این تعداد آدم کشتم و الان هم شمشیر الان هم دست ندارم که تونستید من رو بزنید، دست ندارم که من رو گرفتید، حتی هم دست نداشت که عبود رو زنه. لعنت الله علی القوم الظالمین. این هم اون شمر ملعون دستور میده، شمر ملعون میره شهیدش میکنه. لعنت الله علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با عنایت خود تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ فرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر جا هستن هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آمین.